بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله زمان، جاودانگی و معنای زیستن یا معنای زندگی که برای خود من سالهاست دغدغه است، از کودکی شاید، و هر روز جدیتر داره میشه برای من و میدونم که برای هر انسانی جدیست، از اون جهت که انسان موجودیه که زندگی میکنه و زندگی کردنش رو میفهمه و بهش میاندیشه. با یک فقراتی از کتابی به نام یادداشت‌های کومه بحثم رو شروع میکنم. عبارات این هست: بادی شدید وزید و در ساعتی بین 7 تا 9 از شبی که خیال آرام شدن نداشت، آتش از جنوب شرقی پایتخت برخاست و به شمال غربی رسید. گفته شد که شروع آتش از باریکه راه هیگوچو بوده است و نیز گفته شد که نخست کلبه محقری که رقاصان در آن اقامت داشتند آتش گرفت. باد دیوانه آتش را به هر سو پراکند و آتش همچون باز شدن باد بزنی تاشف همه جا را فرا گرفت. خاکستر به هوا بلند شد و در میان پهنه سرخی که بازتاب نور آتش در خاکستر بود، شعله های آتش که یارای ایستادن در برابر باد را نداشتند بریده بریده شدند و پرواز کنان محله ها را پشت سر گذاشتند. بیشک افراد در آن میان امید ماندن نداشتند، یا با دود خفه شدند یا گرفتار شعله های آتش شدند و سوختند. و اگر هم یکی جان به در برد، مال به در نبود. خانه هایی که سوختند و خاکستر شدند 1/3 تمام خانه های پایتخت بود و زن و مرد هایی که مردند 10 ها نفر بودند و در مورد اسب و گاو شمار آنها را کس نمی داند. کارهای آدمی همگی حماقت است. در میان پایتختی چنین خطرناک خانه ساختن و برای آن مال خرج کردن و بر این و آن رنج کشیدن چه دلتنگ کننده است. وقتی که من اولین بار این حکایت رو یا این گزیده رو خواندم، حقیقتاً اون سرشت سوگناکی رو که گذر زمان به آنات زندگی ما میده رو با تمام وجود خودم در این نوشته احساس کردم. تا گویی زمان در انتظاره که هر لحظه مرگ رو به ما بچشونه، نه اینکه یک مرگی در آینده هست که قرار ما بهش برسیم، نه، هر آن هر آنچه را که به دست می آوریم از دست می نهیم. و چقدر دلتنگ کننده است. حالا من تعبیرم ملال آوره و بعد فکر می کنم که این ملال ناشی از چیه، غیر از این که در همون حال که داریم هیچ نداریم. فرض میکنم چنان که صدرالمتعلهین شیرازی میگه، ما جسمانیت الحدوث هستیم. این فرض رو از من میپذیرید، چون چیزیه که شهودن ادراک میکنیم که ما با جسم زیست میکنیم، همین جسمی که تمام شؤون ما رو در بر میگیره و همه احساسها و کنشها و مالکیتها و فعالیتهای ما حول این رقم میخوره. و دقیقاً در این حدوث جسمانی است که ما اون معنایی رو که از داشتن و نداشتنی که الان در این حکایت بود رو می آزماییم و تجربه می کنیم. و بعد من تعبیرم از حدوث جسمانی اینه، جسم که فقط این نیست، جسم جهانه. من تعبیرم از حدوث جسمانی حدوث در جهانه، حدوث در زمان و مکانه، نه فقط حدوس به معنی اینکه این جسم جسمانیه و من از این جسم میام بیرون. چون ترکیب جهان هم حقیقیه، جهان یک کله، یک واحده. من میگم حدوث جسمانی نفس یعنی حدوث در جهانی نفس، حدوث در زمان و مکان نفس. و از اونجایی که نفس جسمانیت الحدوثه و جسم یک پیوستاره، اون وقت نفسی که دغدغه ماندن رو داره، دغدغه ماندن در جهان رو داره، نه فقط دغدغه سیانت از این جسم رو، بلکه دغدغه حفظ تک تک وابستگی ها و همبستگی های خودش رو هم داره. چرا که او هویتش رو در این پیوستار معنا خواهد کرد، پیوستاری که در بنمایه های خودش جسمانی است اما در محصول چه بسا روحانی است. همین بود که بعداً اسپینوزا به ما هشدار داد که نفس فقط از طریق آگاهی به جسم خودشه که میتونه به خودش آگاه بشه، و دقیقاً نفس برای سیانت از خودش ناچار میشه چه کار کنه؟ از جسم ماتعلق اون محافظت کنه. وقتی میگم ماتعلق، بنابر مقدمه که گفتم، یعنی دفاع از تمام نسبتهای خودش در زمان و مکان. من حدوث جسمانی رو این چنین تفسیر می کنم: حدوث در جهان، حدوث در زمان و مکان، حدوث در میان اقتصاد و سیاست و فرهنگ، و حدوث در میان نیازهای مادی و اجتماعی و انسانی. اون وقت این حدوث در جهان جسمانی با اون مفهوم در جهان بودگی که حتما دوستان باهاش آشنا هستن بسیار قرابت خواهد داشت، که هایدگر بهش اشاره میکنه. تو گویی این موجودی که حدوث در زمان و مکان داره، پیوند با زمان و مکان داره، تنها در این پیوستار فیزیکی هست که میتونه خودش رو معنادار کنه و هستی رو در بیابه و به هستی بیندیشه، اما این اندیشیدن در ساختار جهان رخ بده، نه جدای از این ساختار. و بعد و من فکر میکنم که اگر چنین باشه، که فکر میکنم چنینه، اون وقت سیانت نفس فقط سیانت از خود به معنی یک جسم نیست، بلکه سیانت از همه دلبستگی ها و وابستگی ها و همبستگی هاست. در هستی و زمان این فقره از هایدگر به نظرم جالب توجهه. این لفظ وجود به طور رسمی دال بران است که دازاین به منزله فهمی بالقوه از هستی هست، فهمی که در هستیش دلواپس هستیش است. دلواپس بودن این موجود نه یک امر عارضی است، چرا که این موجود ذاتاً مقید به قیود زمانی و مکانی و ذاتاً ممکنه. پس این دلواپسیه به هست بودن موجودی به نام انسان که در جهان حادث در جهانه، دلواپسی است برای هویتی که در پیوستاری از جهان معنادار میشه. من میخوام ترکیب حقیقی جهان رو پیش‌فرض بگیرم. اگر این رو پیش‌فرض بگیرم، اون وقت بگذارید لحظاتی، دقایقی، این بقای روحانی رو که صدرا اینقدر آویزانش هست رو بگذارم کنار. میخوام فعلا به حدوث جسمانی بچسبم و دلهوره مرگ رو از منظر این حدوث جسمانی بنگرم. اگر انسان موجودی است حادث در جهان و در جهان بودن ویژگی حدوث اوست، ویژگی امکانی اوست، تلاش برای حفظ خودش، تلاش برای حفظ نسبت اوست با جهان، من صیانت ذات رو در منظر در جهان بودگی یا حدوث در جهان میخوام معنا کنم. اما بگذارید به مرگ نه از منظر روحانیت بلکه از منظر در جهان بودگی و حدوث در جهان و مفهوم نسبت دار هویت بیاندیشم. و این من در این نسبت کاری جز فاعلیت و مالکیت نخواهد داشت. وقتی که من در جهان فیزیکی حدوث جسمانی داره، به محض اینکه بگم این نسبتش با جهان چه نه نسبتیه، احتمالاً شما بگید از سنخ فاعلیت و مالکیت، یا فاعلیت یا مالکیته، چنان که در تعریف حق میگن اراده تضمین شده یا نفع تضمین شده. مگه هگل در پدیدارشناسی روح به ما یاد نداد آگاهی در از ابتدا در پی اینه که همه چیز رو از آن خودش کنه، از طریق مصرف کردن، از طریق مالک شدن. تعبیر خودش رو میخونم: خود میکوشد تا سیطره آگاهانش بر اعیان خارجی را با گساردن آنها مبرهن سازد. یعنی خودش رو در یک نسبت مبرهن میکنه، نسبت ملاکانه، نسبت فاعلانه. اون وقت فکر نکنیم صیانت از نفس فقط صیانت از یک موجود جاندار مستقل از جهانه، نه، صیانت از نفس صیانت از یک نسبته، از طرف موجودی که ذاتش حدوث در جهان زمانی و مکانیه و در جهان بودن ویژگی هستی آگاهانه اوست و او خودش رو با همین معنا میکنه. لذاست که برای حفظ این معناداری میکوشه که خودش رو حفظ کنه، نه فقط برای ماندن بلکه برای معنادار بودن هم تلاش میکنه این نسبت رو حفظ. به این ترتیب من میخوام به مفهوم صیانت نفس برگردم، ولی نه یک صیانت نفس صرف فیزیولوژیکی، بلکه صیانت نفسی از منظر در جهان بودن که از حدوث جسمانی برمیاد و به تعبیر اسپینوزا این نفس میخواد بیکران زندگی کنه و تا ابد باشه و از این تلاش خودش هم آگاهه. در اخلاق گفته اینو. اما اگر تمام این تلاش رو سر جمع بزنیم، ببخشید، این تلاش همواره شکست خورده است، چون انسان میدونه که خواهد مرد، میدونه که خواهد مرد. به قول فرناندو ساوتر در کتاب پرسش‌های زندگی، نه تنها مرگ قطعی است بلکه همواره قریب الوقوع است. همینه که زیستن رو همواره تبدیل به امری مأیوس کننده میکنه. چرا که همون موجودی که حادثه در زمان و مکان، حادثه در جهان، تلاشگر برای حفظ خودش و نسبت خودش هست رو عاجز میکنه از این که بتونه خودش رو به مثابه موجودی جاودان بازشناسی بکنه. و اینجاست که مرگ چهره خوفناک خودش رو به ما نشون میده. به تعبیر ویلیام جیمز، همه جا چهره مرگ رو میشه دید، سایه مرگ رو میشه دید. و این چقدر مایوس کننده خواهد بود. به قول مونتنی، اگر دهشت مرگ فرا گیردمان، چگونه میتوان قدمی برداشت بی تاب و تب؟ مردم تلاش میکنن مرگ رو فراموش کنن، ولیکن کدام بلاهت است که توانت به جهالتی چنین گران بیانجامد؟ وقتی که میکوشم من نمیتونم معناداری خودم رو بدون نسبتی که دارم به رسمیت بشناسم. معنا و هویت حتما کلگرایان است، فقط در نسبت رخ میده. هیچ موجود زیستی مستقل از زمان و مکان کلی نخواهیم داشت. و انسانی که جسمانیت الحدوثه، من تعبیرم اینه، حدوث در جهان و زمان و مکان داره، اون وقت این حدوث در زمان و جهان وقتی که به مفهوم صیانت ذات گره میخوره فقط یک امر فیزیولوژیکی نیست. او نه فقط از این فیزیک، بلکه میخواهد از تمام نسبتهای خودش صیانت کنه، چون همون نسبتها معنادارش میکنن، چون همون نسبتها بهش هویت میدن. اما چه سود؟ مرگ هر زمان نزدیکتر میشود و زندگی را به چالش میکشد. و کیه که مأیوس کنندگی دم به دم این تلاش رو در درون خودش احساس نکرده باشه؟ کیه؟ شاید همین تعارض که ما رو وادار میکنه به چیزی به نام جاودانگی بیاندیشیم. میخوام یه قدم دیگه برم جلو. شاید همین امر که در سنت متافیزیکی تبدیل میشه به چیزی که نیچه اون رو آرمان زهد مینامه، چنان که سقراط در فایدون وقتی گذرندگی این جهان و میرایی امر ارگانیک رو میبینه روی به چی میاره؟ روی به بحث از جاودانگی میاره. چنان که تمام سنت دینی در مسیحیت و اسلام تأکید مؤکدی است بر اینکه زندگی خاتمه نداره، مستمره و برای سختی این زیستن رو میخواد تسهیل کنه. ببخشید، واقعا اگر مولوی مطمئن بود که مرگ عدمه، اینجوری میگفت که مرگ اگر مرد است گو نزد منای، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. واقعا اگر مولوی مطمئن بود که مرگ اعدامه، اینگونه میگفت. پیشفرض متافیزیکی او باوری است به عالم ثبات که در اون جاودان خواهد شد، که در اون این رنج رو دیگه نخواهد کشید، نخواهد چشید و درک نخواهد کرد. و اینه که بهش جرأت میده به این راحتی دم از دوست داشتن مرگ بزنه. همون سقراطی که میگه فلسفه تمرین مرگه. ببخشید، اگر سقراط در همون رساله فایدون اگر جاودانگی رو به رسمیت نشناسه اینقدر بیدلهوره به مواجهه مرگ میره؟ من فکر نمی کنم. همین آرمان به تعبیر نیچه به اینجا انجامید که انسان روی برگردانه از زیستن در این جهانی که تمام هویت اوست. آرمان زهد، جهان رو بگذار، جهان امریست گذران، امریست ناپایدار و دلهوری مداوم به تو خواهد چشاند، مأیوست خواهد کرد. بنه این جهان رو و روی بیار به جهان دیگر. هر که را خواب گه آخر به دو مشتی خاک است، گوچه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. آرمان زهد دقیقا در چنین بنمایه وجودی ریشه داره. کدام بنمایه؟ همان که گفتم، یأس مداومی که از تلاشی ناکام در ما رخ نمی کنه و ظهور داره و نمیتونیم انکارش کنیم، چون آن به آن تجربهش میکنیم. و جهان متافیزیکی تاریخی ما که سنت زهد رو بر انسانها تحمیل میکنه بهش میگه جهان گناهه. نیچه در تبارشناسی اخلاق این آرمان زهد رو ببینید چگونه تعریف میکنه. میگه آرمان زهد بیانگر این واقعیت اساسی است که انسان میخواهد. و آن ترسی است که از خلع دارد. او نیازمند هدف است و نیستی خواستن برای انسان خوشتر است از نخواستن. انسان وقتی دید که میبینه که من تعبیرم اینه، همین الان داره این رخ میده، وقتی میبینه که جهان سیال گذرانی که به تعبیر فقره‌ای که اول خوندم اینقدر ناامنه، تهدیدش میکنه، روی به ترک میاره، رها میکنه جهان رو. و بعد ادامه میده، میگه آرمان زهد از سرچشمه غریزه نگهبان و بهبود بخش یک زندگی تباهی گرفته بیرون میزند. زندگی تباهی گرفته چیه؟ زندگی ماهایی که با تمام دل و جانمون هر لحظه به تعبیر هایدگر پروای هستی خودمون رو داریم، که در جهان پروای نسبتهایی رو داریم که مدام به ما معنا میبخشن و هرگز قادر به حفظ اونها ولو برای یک دم نیستیم. و این چقدر هولناکه، هولناکتر از این مگه میشه؟ و بعد شما میگی خب چه کار کنم؟ بگذار زهد پیشه کنم، بگذار به جهانی دیگر بیندیشم، چه بسا سعادت در جای دیگری است. به تعبیری روی بر میگردون از جهان و فرا میره و فرا میره. به تعبیر انباز قلس میخواد کاسارسیس کنه. کاسارمو کتابی که نوشت، میخواد خودشو تسکیه کنه. یعنی چی؟ یعنی بیرون بره از این جهان زمانی و مکان، بچسته به ازلیت، چون به درستی دریافته که در این جهان نخواهد توانست آنچه را که شایسته حفاظت هست حفاظت کنه. آرمان زهد مجبورش میکنه روی از جهان بگردونه، روی به جهان دیگری بیاره. اما ببخشید، نیچه به جنگ چنین آرمانی رفت؟ چرا؟ چون چه معلوم که واقعا قراره که در اون جایی باشیم، در حالی که نفس زودتر از تن میتونه بمیره، ما که مطمئن نیستیم. واسه همین میگه کسانی را دوست میدارم که آن سوی ستارگان به دنبال دانستن دلیل نیستند، که آنان را به نابودی و قربانی شدن بکشاند، چرا که آنان خود را فدای زمین میکنند تا مگر روی زمین از آن انسان برتر باشد. آرمان زهد رو نفی کنیم، روی بیاریم به زندگی، فکر نکنید چالش نخستین حل خواهد شد. نیچه میگه او بایستی خودش رو جایگزین اون آرمان کنه، دو دستی بچسبه زندگی رو و میچسبه زندگی رو. و چقدر شیرین زندگی بر روی زمین، و چقدر خوبه به تعبیر نیچه این که انسان خود فضیلت خودش رو بیافرینه و چشم بپوشه از جاودانگی و غلبه کنه بر اون دلهورهی که در ابتدا او رو وادار کرد به جاودانگی بیندیشه، تا از این طریق سرشار بشه، تا از این طریق معنادار بشه. چنان که سیزیف کامو وقتی که فهمید هل دادن سنگ کار بیهوده‌ایه، فقط به یک چیز فکر کرد و خوشنود شد: من از این کار خودم آگاهم، خوشنودم از این که میتونم این کار رو بکنم. ولی ببخشید چه خوشنودی است این؟ چه خوشدلانه است این نگاه. مرگ آگاهی، همه این فضیلتی رو که بر روی زمین رقم زده اید به محاق میبره، ولو جاودان نباشیم. اندیشه به این که اگر روزی زمینی رو آباد کردم چنان که نیچه میگه و جاودانگی رو گذاشتم کنار، زهد نورزیدم، چسبیدم دو دستی این زمین رو، حال یاران من به آبادانی زمین بکوشید و شروع کردم. اما ببخشید، هر لحظه اندیشه به این که من این نسبت رو فرو خواهم هلید و از دست خواهم گذاشت، یک ملال عجیبی رو به من تزریق خواهد کرد. همینه که اونامونو در کتاب شاهکار خودش میگه سرشت سوگناک جهان. میدونید چرا سوگناکه؟ چون حتی اگه چشم بپوشیم از جاودانگی و فضیلت زمینی رو برای خودمون هدف بگیریم و بخوایم این کار رو بکنیم، ته تهش یه ها میپرسیم آیا از آن منه؟ و بعد پاسخ اینه که نه، هم تو خواهی مرد و هم جهان. ولو نیچه دوتا پاشو بکنه تو یک کفش که به ما اثبات کنه جهان فی نفسه خواستنیه، قبول، اما جهان ملال آوره اگر من در او نخواهم بود. فرض این که جهان در گذره ملالت آوره، من جاودانگی هم میذارم کنار، زهد هم نمیورزم، دو دستی چسبیدم به زمین، ولی ببخشید نمیتونم انکار کنم که دلخسته و غمگین خواهم شد هر آن اگر به این فکر کنم که نسبتهای من که به من و به جهان هویت میدهند از هم خواهند باشید. برای همینه که در همون کتاب درد جاودانگی در بخش دهم و سیزدهم، حالا دو تا فقره من میخونم، اونامونو چی میگه؟ میگه همه چیز نبودن و همه همیشگی نبودن به نبودن میماند، همه چیز نبودن و همیشگی نبودن به نبودن میماند. لااقل بگذارید که من تمامت خودم باشم و همیشه چنان بمانم که هستم، و چون به تمامت خیش باشم یک تن همه خواهم بود، یا همه یا هیچ. میگه بذارید من همینی که هستم بمونم، نمیخوام چیزی موقت باشم، ترجیح میدم اصلا نباشم به جای اینکه یک چیز موقت باشم. و بعد ادامه میده، میگه ابدیت والاترین آرزوی بشر، آتش ابدیت، این همان چیزی است که آدمیان آن را عشق مینامند و هر کس که دیگری را دوست میدارد میخواهد او را تا ابد با خود یکی کند. فکر نکنیم به همین راحتیه که بگی آقا ول کنون ورو، بچسب جهان را آبادان کن، زمین را آبادان کن، نفس زودتر از تن میمیره. به این آسانی نیست. زمان ذاتن سوگناکه و هر آن که بیندیشی که نسبتی که با جهان برقرار کرده ای که به تو معنا و هویت میده از هم خواهد پاشید، جز ملال و نیهیلیزم سراغت نمیاد. وقتی به آرامش غمناک یک باغ فکر میکنیم و بعد به چشم معشوقی خیره میشیم که دوستش داریم، حس میکنیم جاودانیم، حس میکنیم ازلیم، ابدیم، و حس میکنیم همه چیز تا ابد مال ماست و میخوایم حفظش کنیم، ولی یه هایی یکی تو گوشمون میگه آقای نوری تو هم خواهی مرد. و ناگهان جهان سیاه میشه، ولو جهان پر از فضیلت شده باشه، ولو ما تک تکمون برای جهان زیسته باشیم، جهان اون لحظه ای که به مرگ بیندیشیم پر از تاریکی خواهد شد. حتی اگر به آرمان زهد نیندیشیم و جهان را آبادان کنیم. من یه روزی فکر میکردم که حرف صدرالمتالهین میتونه منو از این تنگنای زهد و جاودانگی نجات بده. حس میکردم که حس میکنم هم هنوزم در درونم جاری این اندیشه که من میان این دوگانه میتونم نباشم، شاید میتونم ارتفاعی پیدا کنم، اوف هبن کنم به تعبیر هگل، چیکار کنم؟ بگم لزومی نداره برای سعادت زهد بورزی یا جاودان باشی، یا میتونی هم زهد نورزی و هم جاودان باشی. چگونه استدلال میکردم تو ذهنم و گاهی هنوز هم که هنوزه میکنم این شکلی میگفتم، خب اگر نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست و جسم زمانی مکانیه یعنی حدوث در جهان داره، اون وقت اگر به تعبیر صدر المطلحین جاودانگی اخروی استمرار همین زیست جهان کنونی ماست، و بعد فکر میکردم با گفتن این که آخرت همین زمینیه که تبدیل به آخرت خواهد شد، فکر میکردم اون وقت میشه به تعبیر نیچه به آبادانی زمین بکوشم، در این حال معادی رو هم در استمرار همین برای خودم به رسمیت بشناسم. و بعد ذوق میکردم، میگفتم راه آسمان از زمین میگذره، کیف میکردم، یافتم، من فهمیدم چگونه میتونم هم جاودانگی که اونامونو میگه رو داشته باشم، هم اون زهدی رو که نیچه ازش بیزاره منم پیشه نکنم، جهان همین کنونی رو بچسبم، ولی در این حال اون غایتمندی مدعی مورد ادعای اونامونو رو هم داشته باشم. و بعد از این حس سرشاری میکردم، حس معنامندی، و گاه بدا هنوز میکنم. اما ناگهان یک جمله مثل پاتک بر سر من فرود آمد و تمام رشته‌هامو پنبه کرد. یک جمله از ویتگنشتاین، جمله‌ای که خوابو از آدم میگیره. میدونید چی میگم؟ نه تنها هیچ تضمینی نیست که روح بشر زمانن نامی را باشد، یعنی پس از مرگ به شکل جاودان زندگی کند، بلکه به هر حال این فرض، یعنی حالا به فرضی اومدی صدرالمتعلهینی هم اومد حدوث و جسمانی کرد، بقا رو روحانی کرد، گفت همینه که میره، و بعد به تو گفت حالا همینو بچسب، به فرضم اینو گفت یا با تفسیری که من دارم لاغر، میگه این فرض نمیتواند غایتی را که همیشه منظورش بوده برآورد. آیا باقی ماندنم تا ابد به اندازه زندگی کنونی جای سوال نیست؟ آیا خود حیات ابدی به اندازه زندگی کنونی سرشار از معما نیست؟ ما در یک تعارض درونی زیست میکنیم، تعارض ماندن و بی‌معنا بودن، یا تعارض نماندن و با معنا بودن. از این ور میخوام جنبندیم در دو دقیقه، مزین ور منی که در جهانم یعنی حدوثم جسمانیه و حدوث در جهانی دارم، حالا به تعبیر هایدگر کون در جهانی، و بعد میخوام حفظ کنم نه فقط جسم زیستیم و بلکه تک تک نسبتهایی رو که به من هویت میدن، و بعد هر تلاشی که میکنم شکست میخوره، چون دم به دم مرگ رو میبینم، به تعبیر فروید در اون مقاله شاهکارش دیگه نمیشه مرگ رو انکار کرد، چون هر روز آدم ها میمیرن، یه دونه نه ها، صدها در روز میمیرن، کی میتونه انکار کنه؟ و بعد دلخوره این که خب پس چه کار کنم؟ پس زهد ببرزم، پس معنا رو یه جا دیگه جستجو کنم، سعادت رو یه جا دیگه جستجو کنم، و بعد روی از جهان بچرخونم به سمت آسمان ها و صبر کنم تا یکی بیاد به من بگه ببخشید. زرتشت نیچه چی میگه؟ میگه ببخشید، کی گفته نفسی هست؟ نفس زودتر از جسم میمیره. کی گفته؟ ولکن زهدو، بچسب و فضیلت زمینی خودت رو بساز. چسبیدم و ساختم، ولی عذرخواهی میکنم، جهان ذاتش سوگناکه، اگر فضیلت زمینی هم حاصل شد این سوگناکی از بین نمیره، چون هر لحظه که به از هم پاشیدن نسبت ها بیاندیشی هم خودت رو و هم جهان رو بی‌معنا تلقی خواهی کرد. گفتم شاید صدر المتعلین راهی باشه که به من بگه زهد نورز، جهان را آباد کن، چون جهان آخرت استمرار همینه، ولی این هم مشکل معنامندی رو حل نخواهد کرد. میدونید چرا؟ چون فقط از منظر خدا مینگره. کسی باید بیاد به من بگه معنای بودن من و نسبتهای من چیه. و سلام.